دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در پنج شنبه‌ای در کنار شما هستیم که 17 روز از فروردین 1402 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم و باز در روزی در کنار شما هستیم که ایران و عربستان بیانیه مشترک گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه رو امضا کردند که در این مجله نیمروزی نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت از نقطه نظر خبر و تحلیل به این رویداد سیاسی مهم. پس با ما همراه بمونید در این مجله نیمروزی که مهدی طاهباز در کنار من حضور داره و ایلیا جزائری. اما ابتدا با مهدی طاهباز آغاز میکنیم و نگاهی بر آخرین و تازه ترین خبرها.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با همون موضوعی شروع میکنیم که تو هم بهش اشاره کردی. در پی دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط رسمی دو کشور از امروز فعال شد.
امروز مشترکاً اعلام کردند دو طرف که روابط رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از امروز فعال شده.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد که در دیدار فیصل بن فرحان و حسین امیر عبداللهیان دو طرف درباره پیگیری اجرای توافقنامه امضا شده از جمله بازگشایی سفارتخانه ها گفتگو کردند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. با این حال اسفند گذشته در پکن دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای سعودی او توافقنامه ای برای از سرگیری روابط امضا کردند. در پی فراخوان تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران در برابر ساختمان‌های آموزش و پرورش تجمع کردند و شعارهایی از قبیل معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن سر دادند. به گزارش کانال تشکل‌های صنفی فرهنگیان، مأموران حکومتی در کرج مانع از برگزاری تجمع در برابر اداره کل آموزش و پرورش شدند و با حضور پرشمار خود معلمان را متفرق کردند. تجمع پنجشنبه معلمان با مطالباتی از قبیل آزادی معلمان بازداشتی، اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی و دریافت اضافه کاری 6 ماهه فرهنگیان تا پایان تعطیلات نوروزی برگزار شد. در پی عدم پرداخت حقوق و مزایای معلمان در اسفند ماه، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از مقام خود برکنار شد، اما به نوشته تسنیم دیگر مقام‌های این وزارتخانه که در این آشفتگی نقش داشتند تغییر نکردند. حسین رجبی دادستان قزوین با اشاره به نزاع لفظی یکی از کارکنان یک مرکز تفریحی در این شهر با فردی که اصرار به رعایت حجاب اجباری داشت از بازداشت این کارمند و پلمپ مرکز مذکور خبر داد.
پس از اینکه ما متوجه این موضوع شدیم، نسبت به تشکیل پرونده، دستگیری متهم و همچنین پلمپ اون مجموعه‌ای که این شخص در اون مجموعه داره کار میکنه اقدام کردید.
اعتراضات هفته گذشته در ایران که با جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد، بیش از 500 کشته بر جای گذاشت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بار دیگر به تهدید مخالفان حجاب اجباری روی آورده و ده‌ها واحد صنفی در شهرهای مختلف را پلمپ کردند. این اتفاق با واکنش‌های انتقادی مختلف از جمله از جانب حقوقدانان روبرو شده است. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از چند مقام اسرائیلی گزارش داده است که اظهارات هفته گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران موجب نگرانی اسرائیل شده. مقام‌های رسمی آمریکا و اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند، اما به نوشته اکسیوس دولت اسرائیل خواستار توضیح دولت جو بایدن در این باره شده. هفته گذشته ژنرال مارک مایلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر تعهد ایالات متحده به جلوگیری از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد، اما استفاده او از عبارت سلاح هسته‌ای میدانی در رسانه‌های اسرائیل بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. و کانون صنفی معلمان ایران بازداشت دوباره محمد حبیبی سخنگوی این کانون را محکوم کرد و در بیانیه نوشت او جرمی جز نگاه مستقل، صراحت بیان و پافشاری بر حق تشکل صنفی معلمان ندارد. این کانون در بیانیه خود یادآور شده است که نهادهای امنیتی گاهی در ذیل فرمانهای عمومی منتقدانی همچون محمد حبیبی را موقتا آزاد می‌کنند، اما به نوشته این بیانیه کینه توزانه به انتظار می‌نشینند تا بار دیگر آنان را به بهانه‌ای به بند بکشند.
تازه ترین خبرها بود با مهدی طاهباز که شنیدید و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. اثرگیری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پکن با دیدار وزیران خارجه دو کشور. نگاهی به این رویداد خواهیم داشت با ایلیا جزئری. نگاهی هم خواهیم کرد به روابط دو کشور با توجه به اینکه به هر حال در 7 سال گذشته این روابط عمدن مسدود شده بود و به نوعی میشه گفت که تلاش‌های بسیاری هم صورت گرفت برای از سرگیریش که نتیجتاً در پکن این اتفاق افتاد با رضا جمالی. و در ادامه همین مجله خبری تحلیلی در ارتباط با دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نظر پیروز مجتهدزاده رو هم با هم خواهیم داشت. و با فاصله از جهان سیاست در گود ورزش همراه خواهیم بود با همکارانم و در این باره بیشتر خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن ازتون سپاسگزارم. در همین ابتدای اجازه بدید که بریم و با ایلیا جزئری همراه بشیم، نگاهی بکنیم به دیداری که وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پکن داشتن و به نوعی میشه گفت که کلید روابط دیپلماتیک دو کشور ایلیا از این لحظه زده شد. این نکته ای بود که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بهش اشاره کرد.
ما تا قبل از این اگر ما به توافقنامه اشاره کنیم که امضا شد دو ماه گذشته بودن با حضور علی شمخانی در شورای عالی امنیت ملی و همچنین مشاور امنیت ملی عربستان سعودی، میشه گفت اون در اون مقطع روابط امنیتی آغاز شد میان دو طرف، چون مذاکرات در سطح امنیتی بود که توافق شد و موقع روابط دیپلماتیک اثر گرفته بشه. اما از امروز روابط دیپلماتیک آغاز شد. دیپلمات‌ها با هم نشستن، البته طی هفته گذشته 3 بار وزرا خارجه ایران و عربستان با یکدیگر گفتگوی تلفنی کرده بودند، اما امروز به وقت ایران بامداد امروز توافقنامه دیپلماتیک امضا شد میان وزرای خارجه،
یعنی مقابله نامه ها رد و بدل شد.
بله، رد و بدل شد که در اونها موارد بسیار مهمی بهش اشاره شده که در ادامه بهش اشاره میکنه.
حالا بپردازیم اتفاقا به محتوای این اتفاق و شاید این نکته هم چون تو خبرها رو دنبال میکنی در خود خبرها مهم جلوه کنه که خب میدونیم که کلید این مذاکرات در عراق زده شده بود، مدت‌ها دو طرف مذاکراتشون خبرهاش میومد بیرون، اما نتیجتاً اون چیزی که هیچ کس انتظار نداشت این بود که در جایی مثل پکن و در یا بیجینگ در اونجا دو طرف به هم دیگه برسن.
ما عراق واسطه شده بود در دولت آقای کاظمی، مذاکرات در سطح امنیتی در عراق برگزار شد، در نهایت این سطح به مقطع دیپلماتیک هم رسید در نهایت تا وقتی که آقای الکاظمی بود، اما بعد آقای الکاظمی کنار رفت از نخست وزیری و از اون زمان به بعد مذاکراتی در عراق برگزار نشد. ولی آقای کاظمی به طور مشخص نقش پیام آور برای دو طرف رو ایفا کرد، دو طرف توافق کردند، اما دولت مشغول این بود. اتفاق دیگری که در پکن افتاد سطحی فراتر از سطح دولت داشت که آقای شمخانی بر عهده گرفت از سوی جمهوری اسلامی ایران. مسئله این هست که محمد طرفی باید وارد میشد برای میانجیگری میان دو طرف ایران و عربستان که بتونه تضمین هایی بده به دو طرف، بتونه بگه که من در اینجا میتونم مداخله کنم، در اینجا من میتونم جلوی این مسئله رو بگیرم. خب به طور حتم عراق نمیتونه این کار بکنه، چون عراق اون نه اون قدرت رو داره در دو کشور فقط میتونه یک میانجی در برای گفتگوها باشه. اما چین در دو کشور سرمایه گذاری های بزرگ انجام داده، به لحاظ توانایی اقتصادی و نظامی بیشتر از عراق هست. برای همین به نظر میرسه از خبرها در جهان عرب اینطور برمیاد که چین تونسته تضمین های بسیار بزرگی به دو طرف بده به خاطر منافعی که در دو کشور داره.
و صحبت کردی از محتوا، که یه نگاهی هم داشته باشیم به محتوا.
محمد، در سالهای گذشته از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تا به اینجای کار روابط بسیار پرفراز و نشیب بوده میان ایران و عربستان سعودی، اما بهترین زمان و بهترین روابط گسترده ترین روابط در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران شاهد بود دو طرف. طبق توافقنامه‌ای که امضا شد و بیانیه‌اش امروز صادر شد، توافق شد که توافقنامه هایی که در دولت آقای خاتمی به امضا رسیده دوباره به اجرا در بیاد.
یعنی این ادامه‌ای میتونه باشه بر آنچه که متوقف شده.
بله، در دوره اصلاحات شروع شد و بعد در دوره آقای احمدی نژاد متوقف شد همه اون توافقنامه ها. مهمترشون دو توافقنامه هستن که در 6 خرداد 1377 به امضا رسیدن. توافقنامه جامعه بود برای همکاری های اقتصادی، بازرگانی، تکنولوژی، فرهنگی، توریستی و همچنین ورزشی و جوانان. توافقنامه برای همکاری های گسترده بود. از اون مهمتر توافقنامه 28 فروردین 1380 بود، توافقنامه امنیتی بود میان دو طرف. و اتفاقا کسی که امضا کرد اون زمان از طرف جمهوری اسلامی ایران همین آقای حسن روحانی بود که اون زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. اینها اوج رابطه ایران و عربستان بود که در نهایت در دوره آقای احمدی نژاد روابط دوباره افول کرد و بعد از اون در دوره آقای روحانی به خاطر حمله‌ای که به نمایندگان دیپلماتیک عربستان سعودی صورت گرفت متوقف شد. بندهای دیگر توافق اثرگیری رابطه دیپلماتیک در همه سطوح هست، سفارتخونه ها و همچنین کنسولگری ها در مشهد و جده تا دو ماه دیگه بازگشایی خواهند شد، پروازها اثر گرفته خواهند شد و روادید برای دو طرف تسهیل خواهد شد، هم شهروندان هم بخش های خصوصی و بازرگانی.
سپاس از تو ایلیا جزایری همکارم که نگاهی داشت به دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پکن یا در بیجینگ، که در نوع خودش اتفاق مهمی برای منطقه تلقی میشه. اما اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم در ادامه پیشینه روابط دو کشور با رضا جمالی.
ایران و عربستان سعودی 19 اسفند 1401 با انتشار بیانیه مشترکی در پکن رسما اعلام کردند که با میانجیگری چین توافقی را برای از سرگیری روابط دو جانبه بر پایه عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر امضا کردند. معماران نخست احیای روابط میان تهران و ریاض عراق و عمان بودند، اما در نهایت این چین بود که با توجه به جایگاه جهانی و همچنین نقش تازش در تحولات خاورمیانه دو کشور را مجاب به توافق برای احیای روابط سیاسی کرد. روابط بسیار سردی که در طول 7 سال گذشته در مقاطعی حتی شکل خصومت نیز به خود گرفت. عربستان سعودی پس از حملات 12 دی 1394 به سفارت و کنسولگریش در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. گرچه روابط دو کشور در سال 2015 پس از حمایت ایران از حوثی‌ها در جنگ داخلی یمن تیره شده بود، اما در ژانویه 2016 پس از آنکه ریاض 47 زندانی از جمله یک روحانی شیعه به نام نمر باقر ال نمر را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی اعدام کرد، این اقدام با حمله گروهی از جریان‌های تندرو در ایران به اماکن دیپلماتیک عربستان در این کشور همراه شد. یک روز پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، عادل جوبری وزیر خارجه عربستان از قطع کامل روابط با ایران خبر داد. بدین ترتیب طولانی ترین دوره قطع روابط میان دو کشور آغاز شد. اما در این 7 سال در کنار جنگ لفظی شدید مقامات دو کشور علیه یکدیگر، برخی تحلیلگران حتی رویارویی نظامی میان دو کشور را محتمل می‌خواندند، به ویژه پس از حملات موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر 2019. ریاض تهران را رسما متهم کرد که در این حملات نقش داشته است، گرچه ایران این اتهامات را رد کرد و انصار الله یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. اما نشانه های پایین آمدن شعله های خشم در روابط تهران و ریاض از بهار سال 2021 آغاز شد، جایی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنانی تأکید کرد که کشورش به ایران به شکل یک همسایه نگاه می کند، اما در این حال خواستار تغییر در رفتارهای منطقه ایران شد. گرچه برخی تحلیلگران تغییر دولت در آمریکا در سال 2020 و تغییر در سیاست خارجی دولت جو بایدن را از جمله دلایل تغییر نگاه در حاکمان ریاض در قبال مسائل منطقه‌ای از جمله ایران برشمردند. عربستان و ایران برای اولین بار پس از قطع روابط دیپلماتیک در آوریل 2021 با میانجیگری عراق مذاکرات مستقیم خود را در بغداد آغاز کردند. در همان سال 4 دور مذاکره میان مقامات دو کشور صورت گرفت. دور پنجم مذاکرات پس از یک وقفه یک ساله در آوریل 2022 در بغداد انجام شد و دو کشور از توافق بر سر یک نقشه راه برای آینده خبر دادند. به نظر می رسد که سفر شی جی پینگ رئیس جمهوری چین به ریاض که اواخر پاییز گذشته صورت گرفت و سپس سفر ابراهیم رئیسی به پکن در اواخر زمستان گذشته قفل توافق برای احیای روابط سیاسی میان دو کشور را باز کرد. اما خبر توافق ناگهانی ایران و عربستان واکنش‌های بسیاری را در سطح منطقه و جهان به همراه داشت. علاوه بر اتحادیه اروپا، بیشتر دولت‌های منطقه به جز اسرائیل از برقراری این روابط استقبال کردند. دولت آمریکا هم اعلام کرد که از طریق عربستان در جریان این مذاکرات قرار داشته است. اگرچه برخی از قانونگذاران در آمریکا از برقراری روابط میان ریاض و تهران با میانجیگری چین ناخرسندند، اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده از هر گونه تلاش برای کمک به پایان جنگ در یمن و تنش زدایی در منطقه خاورمیانه استقبال می‌کند. Anything that can bring tensions down in the region is welcome, Chuck, and if this can help us end that war in Yemen, then we welcome that. ایران و عربستان سعودی دو کشور رقیب در خلیج فارس هستند که سالهاست در چند کشور عربی خاورمیانه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. با این حال شماری از منتقدان احیای روابط سیاسی میان ریاض و تهران معتقدند در پی ناکام ماندن مذاکرات احیای برجام و فشارهای غرب علیه حکومت ایران که در پی سرکوب اعتراضات گسترده اخیر در این کشور اعمال شده است، برقراری این مناسبات راهی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های غرب برای حکومت ایران فراهم می‌کند.
بله، شنیدید گزارش رضا جمالی و نگاهی به پیشینه روابط ایران و عربستان سعودی. در این لحظه همراه هستیم با دکتر پیروز مشتاق‌زاده، استاد ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در لندن. آقای مشتاق‌زاده بهتون سلام میکنم. آیا اتفاقی رو که امروز شاهدش بودیم و از سر گرفته شدن روابط بین ایران و عربستان به صورت رسمی رو باید به این معنی ترجمهش کنیم که بین دو قدرت منطقه‌ای و رقیب قراره که دیگه شاهد تنشی نباشیم یا سطح تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؟
من هم سلام میکنم و در پاسخ این سوال شما باید بگم که امیدوارم اینطور باشد، برای اینی که من فکر میکنم که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که داشتن روابط صلح‌آمیز میتواند به کمک هر دو طرف، به کمک خواستهای منطقه ی هر دو طرف باشد و پرهیز از خصومت که به زیان خواستهای هر دو طرف خواهد بود.
اما از یک طرف خب چگونه است که بر سر مسائلی که تا الان نتونسته بودن دو طرف به نتیجه برسن، به ویژه درباره ماجرای یمن یا آنچه که به هر حال ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی که متحدش در منطقه هست از اون با عنوان دخالت ایران در منطقه نام میبره، به توافقی برسن، اکنون باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی کاملا رفتار خودش رو تغییر بده با توجه به دغدغه هایی که داشته و نگاه ایدئولوژیکی که اصولا به مبحث سیاست خارجی وجود داره؟
ببینید، نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی یا سیاست داخلی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است در این زمینه هیچ بحثی ما نداریم که با عنوان شهروند ایرانی امیدواریستیم که جمهوری اسلامی آهسته آهسته به این نتیجه برسد که باید در زندگی یک روش منطقی رو در پیش بگیرد و دست از ایدئولوژی و از کنم حضور شما که اوهام پرستی بردارد. ما خب این شکی نداریم که همه ما خواهان چنین مسئله هستیم، اما در بررسی علمی رفتارهای همه کشورها، نه تنها جمهوری اسلامی، همه دولت‌های منطقه به خصوص، ما باید دقت بکنیم که آیا واقعیت‌ها همانهایی هستند که دشمنانشان میگویند و یا نه واقعیت‌ها اونطوری هم نیست. مثلا در جنگ یمن، اینجا در تمام مدت که ما گوش میکنیم به مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که جمهوری اسلامی در یمن دارد جنگ را تشویق میکند، دارد ستیز را،
در از حمایت از حوثی ها منظورتون هست؟
بله، ولی ما وقتی دقت میکنیم که حقیقت بیطرفانه به چه صورتی هست، میبینیم که نه اینطور نیست. البته عرض کنم حضور شما که هر کسی در عالم سیاست دنبال نگهداری دوستان خودش و مخالفت با دشمنان خودش است، اما در اینجا یا در هر مورد دیگری باید دید که دوستی ها را چه کسانی آغاز میکنن، دشمنی ها را چه کسانی آغاز میکنن.
ولی به هر حال آقای مشتاق زاده اینطوری به نظر نمیرسه که
انصافا باید بگیم جمهوری اسلامی درست نکرد. جمهوری اسلامی ممکنه برای آتشی که برپا شده است عرض کنم میدمد، ولی آغازگر مسئله یمن عربستان سعودی است، نه جمهوری اسلامی.
ولی یک نکته هم در نظر باید گرفت، این بر نمیگرده به اینکه اولویت‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی اصولاً تضاد منافعی رو ایجاد میکنه که منجر میشه به درگیریش با کشورهای منطقه؟
صد درصد. الان به شما عرض کردم که امیدوار هستم که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که بعد از حداقل الان 40 سال هست که کشمکش و ستیزه بی جهت و بی دلیل ایدئولوژیکی برای خودش مسائل بزرگی درست کرده است. امیدوار هستم، واقعا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی دیر خدا کنه هر چه زودتر به این نتیجه برسد که روابط بین الملل عبارت از ستیزه بین المللی نیست.
اما یک نکته ای رو هم آقای مشتاق‌زاده نباید غافل ازش باشیم که در شرایطی این توافق داره صورت میگیره و مطرح میشه که ایران از نظر داخلی درگیر اعتراض‌های سراسری هست که همچنان هم ادامه داره، گرچه بروز و ظهور خیابونیش رو دیگه نمیبینیم، و مطرح شدن این مسئله آیا میتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده کنه و کردیت یا اعتباری برای خودش کسب کنه که اگرچه در داخل به این صورت هست یا کشورهای اروپایی شکل دیگه‌ای دارن باش برخورد میکنن به ویژه از نقطه نظر اعتراض ها، اما در این سو تونسته با عربستان سعودی به توافق برسه؟
ما نباید اینطور نگاه، به سود ما مردم نیست، به سود ما ملت ایران نیست که مثل خود جمهوری اسلامی همه مسائل رو قاطی بکنه. عرض کنم همونطور که الان داشتم عرض میکردم، امیدوارم جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که روابط بین الملل عبارت از ستیزه بین الملل نیست، بلکه ایجاد موازنه و برابری هست، اونطوری که منافع همه طرف ها حفظ باشد. ببینید، ما هم اگر بخوایم اینجا بگیم که اگر بهتره که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی با هم روابط نداشته باشین، چون اگر روابط داشته باشین به زیان ملت ایران است، ما هم داریم نگاه ایدئولوژیکی میکنیم به قضیه. ما نباید سیاست رو از دید ایدئولوژی بررسی بکنیم، سیاست را بر اساس واقعیت ها باید بررسی بکنیم.
یعنی شما این توان رو میبینید در جمهوری اسلامی
بفهمد دریابد که روابط خارجی عبارت است از هنر ایجاد موازنه قدرتی با همسایگان عرض کنم که یا با دیگران.
شما به نظرتون دولت آقای رئیسی، وزارت خارجه‌اش و خود مجموعه جمهوری اسلامی چون این توانی رو داره که همین مسئله رو پی ببره؟
ابدا. اگر داشتن که ما غصه نداشتیم امروز، نیازی نبود که من اینجور توصیه بکنم شما اشاره بکنید فلان. نه، متاسفانه عرض کردم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به غلط تمام عیار سیاست داخلی خودش رو بر اساس ایدئولوژی پیگیری بکند و سیاست خارجی رو هم بر اساس پیگیری از کنم ایدئولوژی پیگیری میکند. آقای رئیسی در این برخورد، آقای رئیسی و اون وزیر خارجه عجیب غریب خودش، اینها در رأس این ایدئولوژی نگاه کردن به مسائل زندگی داخلی خارجی هستن، به نور مللی هستن. این است که من با کمک شما دارم سعی میکنم که توجه اینا رو جلب بکنیم.
بله.
که آقا بس 40 سال ایدئولوژی برخورد کردید با زندگی در داخل و خارج، به کجا رسیدید؟ به چه موفقیتی رسیدید؟
بله.
باید سرانجام به این نتیجه برسید که با واقعیت ها اونطوری که واقعیت هستن برخورد بکنید.
بله، سپاسگزارم از شما پیروز مشتعل‌زاده، استاد ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در لندن. و اما در ادامه سعید پیرمحمودی و خبرهای ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 25 لیگ برتر امروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز میشه. در مهمترین بازی امروز پرسپولیس تیم سوم جدول در ورزشگاه آزادی تهران با ملوان بندر انزلی روبرو میشه. عثمان ویرا مربی برزیلی پرسپولیس معتقد ملوان یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ برتره که مهاجمان و وینگرهای خوبی در اختیار داره.
It's so hard to win here and for sure ملوان there is some expectation about the game.
همیشه من تو مصاحبه‌هام گفتم که لیگ ایران، لیگ حرفه‌ای ایران خیلی سخته، بازی‌ها خیلی سخته، بازی‌ها نزدیکه به هم، ملوان هم و همینطور بازیکن‌های خوبی دارن، به خصوص تو خط حمله بازیکن‌های سرزن خوبی دارن، چند تا گوش خوب دارن که حالا سرعت خوب دارن، تکنیک خوبی دارن، باید مواظب دفاع کردن هم باشیم و بازی رو هم ببریم.
در دیگر بازی‌های امروز فولاد در خوزستان میزبان نساجی، مس رفسنجان از نفت مسجد سلیمان پذیرایی می‌کنه و صنعت نفت در آبادان مقابل مس کرمان قرار می‌گیره. سایر بازی‌های هفته 25 فردا جمعه برگزار میشه که در مهم‌ترین بازی‌های فردا تراکتور با سپاهان و استقلال با آلومینیوم عراق بازی می‌کنند. اما تیم ملی فوتبال زنان ایران دیروز و در دور اول مسابقات انتخابی المپیک پاریس با تکل افسانه چتر نور میانمار رو شکست داد. چتر نور که به عنوان بهترین بازیکن این بازی هم انتخاب شده است، تلاش همبازیانش برای کسب 3 امتیاز بازی گفته و ابراز امیدواری کرده تیم ملی در بازی دوم مقابل میانمار پیروز بشه.
خیلی بازی سختی بود، خدا رو شکر تک‌تک بچه‌ها از دل جون جنگیدن، همشون واقعا ما هممون 90 دقیقه جنگیدیم، همه بچه‌ها به من کمک کردن که این برد و این گل با ارزش. دست تک‌تکشون رو می‌بوسم، امیدوارم که از الان به بعد این بازی رو بتونیم کنار و فقط به بازی که 19 بازی داریم دوباره با میامار بشه.
بریم به فوتبال اروپا. فرانک لمپارد به عنوان مربی موقت چلسی معرفی میشه. لمپارد 44 ساله پیشتر از جولای سال 2019 تا ژانویه 2021 هدایت آبی‌های لندن رو بر عهده داشت، اما اخراج شد و توماس توخل جای او رو گرفت. لمپارد پس از برکناری از اورتون در ماه ژانویه هدایت تیمی رو در اختیار نداشته. بازیکن سابق چلسی تا پایان فصل سرمربی این تیم خواهد بود. تا در لیگ برتر فوتبال انگلستان هستیم، به نتایج این لیگ هم نگاهی کنیم که منچستر یونایتد در خانه با برنتفورد روبرو شد و با تکل دقیقه 27 مارکوس فورد به برتری رسید. نیوکاسل هم 5-1 وست هام را از پیش رو برداشت. اما در ال کلاسیکو اسپانیا و در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری، رئال مادرید 4-0 بارسلونا رقیب دیرینه خودش رو شکست داد. در این بازی کریم بنزما هتریک کرد و وینیسیوس هم یک گل به ثمر رسوند. به این ترتیب در مجموعه رفت و برگشت رئال 4-1 بارسا رو شکست داد و فینالیست شد. رقیب رئال مادرید در فینال اوساسونا خواهد بود. خبری برای علاقمندان والیبال، امیر غفور از تیم ملی والیبال ایران خداحافظی کرد. ملی پوش با تجربه والیبال که یکی از مهمترین بازیکنان شهداب یزد برای قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران بود، با ارسال نامه‌ای برای فدراسیون والیبال نوشت: پس از گذشت 17 سال علی‌رغم آمادگی فنی و جسمی، گمان بر این دارم که زمان خداحافظی از تیم ملی فرا رسیده. من نسل جدید والیبال ایران رو باور دارم و میپذیرم که اگر به درستی هدایت شوند، میتوانند موفقیت‌های نسل قبلی را تکرار کنند. غفور در حالی از تیم ملی خداحافظی کرد که در لیست نفرات دعوت شده به آخرین اردوی تیم ملی هم حضور داره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. فراموش نکنید که شما میتونید ما رو از طریق تلگرام هم به صورت زنده بشنوید. شاید دیر باشه گفتن این موضوع، ولی گفتم برای مجله بعدی بتونید از طریق تلگرام ما رو دنبال کنید. 00 42 02 21 12 21 13 هم شماره پیامگیر ماست. روزتون خوش.